عصر بسیار آرامی رو برای شما هموطنان عزیز و محترم در جای جای ایران آرزو میکنم. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه رادیو فرهنگ ما رو همراهی بفرمایید.
فارسی بگوییم.
سلام. در زبان فارسی برای جمع‌بستن کلمات دو شیوه وجود دارد. جمع‌بستن با الف و نون مثل ایرانی که می شود ایرانیان و جمع‌بستن با ها مثل مهره که می شود مهره ها. در زبان عربی یکی از شیوه های جمع‌بستن کلمات استفاده از الف و ت است، مثل جلسه که می شود جلسات. تعبیر گمرکات مرزی را در نظر آورید. گمرک کلمه عربی نیست، پس نمی توان آن را به سیاق زبان عربی جمع بست. به جای گمرکات مرزی باید گفت گمرک های مرزی. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم بهتر فارسی بیندیشیم و بهتر فارسی بگوییم.
هوای تازه.
به نام آفریدگار زیبایی ها، درود به شما هموطنان عزیزم. در هر جای این مرز و بوم پاک که هستید امیدوارم تندرست و شادکام باشید. رشید کاکاوند هستم از برنامه هوای تازه در شبکه رادیویی فرهنگ. افتخار دارم امروز هم با شما هم سخن هستم و امیدوارم که لحظات خوشی با این برنامه داشته باشید. مثل همیشه به سراغ شعر و نثر فارسی میریم و نمونه های خوب و درجه یکی از اشعار فارسی از نصف های حکمتبار فارسی انتخاب میکنیم، با هم میخونیم، به این امید که هم با لذتی که از این آثار میبریم لذت خوشی برامون خلق بشه و همین که بتونیم از معانی بلند این اشعار انشاءالله استفاده و بهره معنوی و معنایی ببریم. امروز به سراغ یک از شاعران معاصر رفتم به نام نصرت رحمانی. نصرت رحمانی از شاعران بسیار مطرح دهه 30 و 40 بود که از اولین پیروان نیما محسوب میشد، از نوگرایان این قرن، که اولین شاعری است که نیما یوشیج بر مجموعه شعرهاش مقدمه نوشت، در واقع یه جوری تایید کرد نصرت رحمانی رو. بعد از کودتای 28 مرداد گویین که نصرت زمینه‌های عاطفیش رو هم داشت، یک یأس خیلی تندی در آثار او راه پیدا کرد تا جایی که شعر او رو در مقایسه با شعر سفید که در دهه 30 مطرح شده بود شعر سیاه نامیدند. یعنی اونقدر فضای ذهنی نصرت رحمانی با اون سرکوبی که در کودتا اتفاق افتاد تیره و نومیدانه شده بود که چیز خوشی از اون تراوش نمی کرد. شعر نصرت از این جهت شعر بسیار ویژه است. البته پیدا کردن یک شعری که چندان تلخی و سیاهی درش پررنگ نباشه در آثار نصرت کار آسانی نیست. یکی از شعرهای او رو به نام حوصله راه انتخاب کردم که اگرچه اون در اون گرایی های منفی در راوی شعر هست، اما نهایتاً مجموعه شعر یک عاشقانه لطیفی است که امیدوارم از حوصله راه که شعر بلندی هم نیست لذت ببرید.
موسیقی.
ای دوست، درازنای شب اندوهان را از من بپرس، که در کوچه عاشقان تا سحرگاه رقصیدم و طول راه جدایی را از شیون عبس گامهای من بر سنگ فرش حوصله راه، که همپای بادها در شهر و کوه و دشت به دنبال بوی تو گردیدم و ساعت خود را با کهن ساعت متروک برج شهر میزان نمودم. ای نازنین، اندوه اگر که پنجه به قلبت زد، تاری ز موی سپیدم در عود سوز بیفکن، تا عشق را بر آستانه درگاه بنگری. خب، شعر حوصله راه رو خوندم براتون از نصرت رحمانی، شاعر خوب معاصر. او در سال 1379 در روزهای پایانی خرداد ماه درگذشت. اشاراتی و تلمیحاتی در این شعر هست که خوبه بدونیم تا با شعر بهتر ارتباط برقرار کنیم. مثلا در بخش پایانی وقتی که میگه تا ریز موی سپیدم در عود سوز بیفکن، در اساطیر ما هم هست که برای اینکه یک منجی، برای اینکه یک مهربان، برای اینکه یک دوست پدیدار بشه، تاری از موی او رو در آتش می انداختن. عود سوز منقلی است که عود که ماده خوشبویی است در اون می سوزندن که بوی خوش از اون برخیزه. و میگه اگر اندوه به قلبت پنجه زد، اگر قصه دار شدی، اگر دلت گرفت، از موی سفید من توی عود سوز بنداز تا عشق را بر آستانه درگاه بنگری. یعنی عاشقانه بیام سراغت و روحیت رو خوب کنم. این پایان دلانگیز و امیدبخش کمتر در شعر نصرت رحمانی دیده میشه. و توصیفی که از خودش میکنه در طول شعر همون توصیفیه که از نصرت رحمانی سراغ داریم، که میگه طول راه جدایی را از من بپرس، که از شیون عبس گامهای من بپرس، که بر سنگ فرش حوصله راه هم پای بادها به دنبال بوی تو گردیدم و ساعت خود را با کهنه ساعت متروک برج شهر میزان نمودم. صفتهایی مثل کهنه، متروک، اینها فضای ذهنی نصرت رحمانی کاملا نشون میده. نصرت فضاهای ذهنیش تو همین حد هست. در یکی از شعرهاش یک سطر براتون بخونم، میگه که ماهیان میدانند عمق هر حوض به اندازه دست گربه است. این فاجعه‌ای که در این شعر هست تقریبا میتونه فقط از ذهن و دل نصرت رحمانی خلق بشه. ماهی که توی حوض هست، اگر بدونه که عمق حوض به اندازه دست گربه است، هیچ راه گریزی نداره. یعنی سرنوشتی که به تلخترین شکل و به سیاهترین شکل انگار تصویر شده. امیدوارم از شعر نصرت رحمانی لذت برده باشید. در ادامه برنامه هوای تازه از شبکه رادیویی فرهنگ به سراغ پروین اعتصامی، حکیم بانوی شعر فارسی خواهیم رفت. پروین اعتصامی که در بین شاعران معاصر در مجموعه قدمایی ها قرار می گیرن، شاعرانی که نوگرایی های نیما رو به کارشون کمتر راه دادن، بیشتر به سبک قدما شعر گفتن، به همون سبکی که شاعران بزرگ قدیم بودند. و پروین اعتصامی به خاطر نوع پرورشی که داشت، پدرش شاعر بود و با شاعران سنتی روزگارش رفت و آمد داشت، گرایشی به این شعر سنتی داشت. به خاطر مسائل اخلاقی و گرایش هایی که از این دست داشت، شعر او اخلاقی و حکمی هست، بیشتر پند و نصیحت هست و جهان پر از حکمت و اندرز داره. شاید به خاطر همین صفت حکیم بانو رو به او دادند. از جهت سبک، شاعران مثل انوری و ابن یمین در قرن ششم که بیشتر حکایت های اخلاقی می گفتند و از قالب قطعه استفاده می کردند، الگوی شعر پروین اعتصامی است، که البته ناصر خسرو قبادیانی رو هم نباید نادیده بگیریم. کلام سالم و بسیار قدرتمندی داره، تقریبا میشه به اطمینان گفت که در تمام دیوان پروین اعتصامی یک بیت سست دیده نمیشه. همیشه ابیات خیلی محکم، خیلی رسا و هر کلمه، هر عبارتی به درستی و سر جای خودش قرار گرفته و خیلی هم تأثیر گذاره. عموماً شعراش عاطفی نیست، اگرچه پشتوانه عاطفی قوی داره. عموماً تمثیل میگه، قصه میگه و از این قصه ها برداشتای فکری میکنه. به خاطر همین مناظره در شعر پروین اعتصامی خیلی جایگاه داره. مناظره یعنی گفتگو. گفتگوهایی که بین شخصیت‌های مختلف در میگیره و پروین از اونها استفاده میکنه تا اون اندیشه خودش رو بیان کنه. و در حوزه گفتگو هیچ حد و حصری کارش نداره. یعنی طرفین گفتگو از انسان‌ها، حیوان‌ها و حتی اشیاء هم میتونن باشن. بین نخود و لوبیا گفتگو در میگیره، بین مثلا دیگ و قابلمه، بین تیر و کمان گفتگو در میگیره، بین سیر و پیاز و خیلی مناظرهایی از این دست داره که ابتدا به نظر میاد فکاهیه، به نظر میاد خیلی فانتزیه که مثلا سیر با پیاز چه گفتگویی میتونه بکنه، اما بعد که ابیات رو میخونه میبینه چه مفاهیم بلند و حکمت سرشاری در شعر پروین اعتصامی است. حالا نمونه‌های مختلفش رو در برنامه‌های بعدی با هم خواهیم خوند. امروز به سراغ مناظره‌ای از پروین رفتم که در همون قالب قطعه است و بین شانه و آینه گفتگو میشه که میدونید هر دو از ابزارهای آراستن هستن. جلو آینه آدم شانه به موهاش میکشه و زیبایی ایجاد میکنه. ببینیم بین شانه و آینه چه گفتگوی اتفاق میفته. فقط شیوه پروین اعتصامی در گفتگوهاش اینه که همیشه یکی از این طرفین صحبت رو آغاز میکنه، اما اونی که حق با اوست و پروین میخواد حرفاش رو از زبان او بگه اون دومی است، یعنی اون که نفر دوم میاد توی صحنه و کلامش بعد از اون اولیست. از بدید این قطعه رو براتون بخونم، امیدوارم که مورد پسندتون قرار بگیره. وقت سحر به آینه ای گفت شانه ای، کاوخ فلک چه کجرو و گیتی چه تند خوست، ما را زمان رنج کش و تیر روز کرد، خرم کسی که همچو توش تاله ای نکوست. هرگز تو بار زحمت مردم نمی کشی، ما شانه می کشیم به هر جا که تار موست. از تیرگی و پیچ و خم راه های ما، در تاب و حلقه و سر هر زلف گفتگوست. با آن که ما جفای بتان بیشتر بریم، مشتاق روی توست هر آن کس که خوب روست. گفتا هر آن که عیب کسی در قفا شمرد، هر چند دل فریبد و روح خوش کند عدوست. در پیش روی خلق به ما جا دهند از آنک، ما را هر آنچه از بدونی کس رو به روست. خاری به طعنه گفت چه حاصل ز رنگ و بو، خندید گل که هر چه مرا هست رنگ و بوست. چون شانه عیب خلق مکن مو به مو عیان، در پشت سر نهند کسی را که عیب جوست. زان کس که نام خلق به گفتار زشت کشت، دوری گزین که از همه بدنام تر هموست. زنگشت آز دامن تقوا سیه مکن، این جامه چون درید نشایسته رفوست. از مهر دوستان ریاکار خوشتر است، دشنام دشمنی که چو آینه راست گوست. آن کیمیا که می طلبی یار یک دل است، دردا که هیچ گه نتوان یافت آرزوست. پروین نشان دوست درستی و راستی است، هرگز نیازموده کسی را مدار دوست. خب قطعه پروین اسلامی براتون خوندم همونجوری که گفتم بین آینه و شانه بود و چه حکمتی در این ابیات بود، چه لحظات تعلیمی درجه یکی. آینه میگه به خاطر اینکه من راست میگم و پشت کسی حرف نمیزنم، روبرو حرف میزنم، همه به من اقبال دارن، رو میکنن به من. نه مثل شانه که مو به مو موها رو جستجو میکنه و عیبشون رو آشکار میکنه. خیلی تمثیل قشنگی است، واقعا درجه یک. میشه گفت که به راحتی میشه از این تمثیل ها در گفتارمون روزانه استفاده کنیم و برای بیان مفاهیم اینها رو به کار ببریم. امیدوارم که از شعری که براتون انتخاب کردم لذت برده باشید. تا برنامه دیگر از مجموعه هوای تازه، خدا نگهدار.
فارسی بگوییم.
سلام. بسیار می شنویم که کلمه ای را جمع می بندن که خود به صیغه جمع است. مثلا کلمه اسباب ها را در نظر آورید. اسباب خود جمع مکسر کلمه سبب است که در زبان عربی به کار می رود. بنابراین نمی توان این کلمه را که معنای صیغه جمع را در بر دارد دوباره به سیاق زبان فارسی جمع بست. پس هیچگاه نمیتوان گفت اسبابهای دردسر. بهتر است گفته شود اسباب دردسر. با رعایت همین چند نکته ساده میتوانیم فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
دوستان شنونده، همراهان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ، گزارشی رو تقدیم شما میکنم به بهانه فراخوان سومین مهرواره هوای نو، ویژه معرفی برگزیدگان سال هیئات و تشکلهای دینی جمهوری اسلامی ایران، که در این خصوص در خدمت جای ملتجی خواهم بود. دبیر محترمی رویداد توضیحاتشون رو در این خصوص خواهیم شنید. سلام عرض میکنم به حضور شما.
سلام و ادب، وقت شما بخیر. در خدمت شما شنوندگان محترم هست.
بفرمایید این محوره با چه هدفی در حال برگزاری است و نحوه ارزیابی و معرفی این هیئات به چه شکلی؟
محوره هوای نو هر سال بهترین های هیئت ها و تشکل های دینی کشور رو انتخاب میکنه و اون رو به هیئت ها و به مردم معرفی میکنه. هدفش هم از این کار این هست که به نوعی حرکت بکنه که هیئت ها بتوانند یکی از موتورهای پیشران انقلاب اسلامی باشند و در عرصه فرهنگ در سالهای آینده این پیشرانی خودشون رو حفظ بکنن و توسعه بدن. این هدف اصلی محوره هوای نو هست و به نوعی یک تصویر متفاوتی از هیئت رو برای عموم مردم رقم بزنه. این اتفاق امسال که سال سوم هست، از 20 خرداد ماه فراخوانش آغاز شده که افراد و هیئت‌هایی که در عرصه فعالیت‌های فرهنگی دینی کار متفاوتی انجام دادن در 31 رشته میتونن ثبت نام کنن به پایگاه هوای نو و فعالیت خودشون رو اونجا بارگذاری بکنن. هر کدام از این 31 رشته یک هیئت داوران بین 5 تا 7 نفر از متخصصین و بزرگان عرصه هیئت داره. اینها در یک فرایندی داوری میشه توسط شاخصهای مشخص و بهترین ها و برگزیدگان هر رشته انتخاب میشن. 3 تا از اونها در مراسم پایانی، مراسم اختتامی که در آبان ماه برگزار میشه، مورد تقدیر قرار میگیره.
پس خود هیئات در واقع خوش اومد اعلام آمادگی کنم برای حضور در این رویداد.
بله، اساساً هواینو یک نهاد مردمیه و اون طرف ماجرا هم هیئت‌ها هستن که نهادهای مردمی هستن، خودشون باید ثبت نام بکنن و فعالیت‌هاشون رو اونجا در واقع به اشتراک می‌گذارن و بعدم طبق اون فرآیندی که توضیح دادم انتخاب میشه.
هر هیئتی میتونه در یک یا چند رشته شرکت کنه.
محدودیتی نداره دیگه، در 31 رشته اگر که فعالیت درخوری داشته باشن میتونن شرکت کنن. البته برخی از رشته ها مربوط به افراد میشه و برخی مربوط به هیئت.
مهمترین معیارهاتون برای گزینش چیه؟
امسال مهمترین معیار ما که موضوع اصلی ما هست مسئله جهاد تبیین هست. طبیعتاً در این 31 رشته اون فعالیت هایی که در عرصه جهاد تبیین موفق تر بوده اینجا شاخص ویژه تری امسال داره. یه شاخص های تخصصی هم داره که هر رشته ای طبیعتاً متناسب با رشته خودش باید به لحاظ تخصصی هم ویژه و خاص باشه.
به عنوان آخرین سوال، تا چه زمانی مهلت ارسال اطلاعات هست؟
تا 31 مرداد ماه زمان فراخوان هست. از شما هم تشکر میکنم و از شنوندگان محترم رادیو و ازتون خواهش میکنم که اگر خودتون هیئتی هستید یا دارید فعالیت میکنید یا هیئتهایی رو میشناسید که در محله شما یا در شهر شما هستند و فعالیت ویژه دارن، اونها رو دعوت کنید که در هوای نو شرکت بکنن. سپاسگزارم.
خیلی سپاسگزارم.
خدا نگهدار شما.
گفت و
شنود.
اولشون دختره بده
فارسی بگوییم.
سلام. بسیار می شنویم که کلمه ای را جمع می بندن که خود به صیغه جمع است. مثلا کلمه عناصرها را در نظر آورید. عناصر خود جمع مکسر کلمه عنصر است که در زبان عربی به کار می رود. بنابراین نمی توان این کلمه را که معنای صیغه جمع را در بر دارد دوباره به سیاق زبان فارسی جمع بست. پس هیچگاه نمی توان گفت عناصرهای شیمیایی. بهتر است گفته شود عناصر شیمیایی. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
سلام، این طرح پرو فرش مهد فرش یعنی چی؟
قصد خرید فرش داری؟
بله،
با مهد فرش میگیری یه تماس میفرستی، میشه تون یه کارشناس تصویر تموم فرشا دستشه، میپرسه کجا قراره فرش بشه.
با توجه به تجربه بنده، سلیقه شما و چیدمان منزل، این فرشا بعد جوری میشن با بده.
به به، فرشا رو بیاریم، فرشا رو پهن میکنیم دونه دونه، بگیم کدوم باب سلیقتونه. خونه فرش رو پروف میکنه، بعد میخری پشیمون نمیشی دیگه بعد خرید.
ایران مهد فرش هست.
چه مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه،
چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از خوی آشپزخونه، گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
حدود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
ماشین لباس شیرتون رو میره؟